شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما خسته مباد میگویم که در این روزهای بسیار حساس توجه شما بیش از پیش به میهن عزیزمون و روزهای سرنوشت‌سازی که در پیش هست معطوفه.
مجدداً سپاسگزار. جناب آزرم، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که در این آغازین روزهای هشتمین ماه خیزش و قیام پرشکوه ملت بزرگ ایران و در آستانه روز تاریخی 22 بهمن، انقلاب بزرگ ملت ایران، انقلابی که پیروزی گل بر گلوله نامیدنش قرار داریم، بفرمایید که این جنبش در چه وضعیتی است و شرایط امروز چگونه است؟
بله، همینطور که اشاره کردین، ما از خرداد تا اکنون 7 ماهی رو در پشت سر داریم و به ماه 8 پای گذاشتیم. ما یعنی جوانانی که در خیابان‌های اعتراض در سراسر کشور همچنان حقوق شهروندی خود و تحقق حاکمیت ملی در ایران را به قیمت جان فریاد می زنند. خب، یک نگاه اجمالی به ایران امروز به ما چه می گوید؟ واقعیتی که جلوی چشم ما هست این است که در ظرف چند ماه، این 7 ماه که پشت سر داریم، روند و پویش قطبی شدن جامعه ایران در ماه‌های گذشته تا امروز منظماً هر روز که گذشته شتاب بیشتری گرفته است. موتور این شتاب چیست؟ موتور این شتاب از دو سویه، یکی این است که حاکمیت جمهوری اسلامی که امروز بایستی به طور نمادین گفت که خلاصه می شود در وجود رهبری و بیتش و دولتی که با تقلب بر سر کار آمده، یک سویه این سرعت بخشیدن به این روند قفی شدن جامعه مربوط است به مجموعه حاکمیت سیاسی که در وجود رهبری جمهوری اسلامی بگونی خدایگانه هر صدای اعتراض بیرحمانه سرکوب میکنه و یک از خودش یک اژدهای چند سری می نمایاند که می بینیم که در گسترش روزافزون آزادی خواهان، شکنجه، تهدید و هر چیزی از ترور و اعدام. از اون سوی دیگه میبینیم که یک نیروی دیگه هم هست از مقابل او که این روند رو شتاب میبخشه، یعنی روند قطبی شدن جامعه. از قطبی شدن جامعه که صحبت میکنیم، چون این اصطلاح تو جامعه شناسی سیاسی هم بین قطبی شدن طبقات هم به کار میبرن، از مسئله بررسی طبقات اجتماعی. در این بحثی که من اکنون خدمت شما میکنم، نه، قطبی شدن جامعه هست، یعنی میان ملت و حکومت.
علیم.
به دومی که به این حرکت شتاب میبخشه، خب این آگاهی و قدرت روزافزون جنبش مردمه، همین مردمی که به سوی آزادی و دموکراسی حرکت میکنند و نشون دادن که این رودخانه قرار نیست که مانند همه رودخانه های جهان و قانون طبیعت قرار نیست که به سرچشمش باز گرده. بنابراین داره خودش رو هر چه قوی تر بر آمادتر به روز 22 بهمن آماده میکنه. بنابراین دو نیرو روباروی یک دیگر سفارایی کردن از تمکنون هم پیداه که هر کدوم. من در اخبار میخوندم که حکومت به بسیج های استان ها بخشنامه کرده است که نیروهای کافی و به ویژه تاکید کرده است که از میان نیروهای بسیج اونها که به ولایت مطلقه از دلوجان ایمان دارن اونها برگزیده شدن و محاسبه چنان بوده و چنان و با پین خودشون محاسبه کردن که درازنای خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا میدان آزادی از صبح زود از سوی این نیروهای بسیجی که اعدام می شوند از کلیه که مناطق شهرستان و مناطق مرکزی استان‌های کشور، این خیابان پوشش داده بشه. حتی یکی دو جا توی گزارش ها خوندم که حتی فلان پل برای حد فاصله کجا تا کجا به کی سپرده بشه. یعنی میخوام بگم که از دو سوی اینها این روند قطبی شدن جامعه عمل شده.
بله.
خب حالا این وقتی که تا اینجا میاد، وقتی که از اون سوی دیگر ما میبینیم که امروز در شعارهای سیاسی شما اصلا نام احمدی نژاد نمیشنوید.
بله.
نام انتخابات هم نمیشنوید، چون اصلا نام مفهوم نداره. اینها بسیار از این مفهوم گذشتند. بنابراین در آستانه برای که به مسائل گوناگون جدا جدا برسیم، اون چه به طور فشرده من عرض می کنم این است که در آستانه 22 بهمن 88، 22 بهمن 88 روز روبارویی تمام و کمال ملت است، ملتی به پا خواسته برای تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت ملی و حقوق جمهوری سکولار، یعنی همان حاکمیت ملی که در اساس و بنیاد انقلاب بهمن 22 بهمن 57 در سوی سال پیش به خاطر همان بوده است. همان ایده‌ای که در شعار جمهوری آزادی استقلال جمهوری ایرانی که بعد بهش خواهیم رسید خودش رو بیان میکنه. بنابراین است که همه همیهنانی که بیرون از مرزهای ملی هستند خودشون رو بخشی از همون ملتی میدانند که روباروی اون بخش حاکمیت سیاسی موجود باشد، همون ولایت مطلقه فقیه باشد، خودشون رو در همون جا میبینند.
کاملا.
حالا از ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم که خواهد شد، ولی اون چرا که میدانیم این است که بر رغم همه پیشبینی هایی که شده بر رغم همه امکانات که حاکمیت اکنونی در بنیاد تاراج و سردتهای ملی برای خودش دیده هست و شما میدانید که یک 200 نفری هم رسماً اعلام شده است که از خارج دعوت کردن خبرنگار.
بله.
چرا این خود این داستان خود این آرایش جدیدی که حاکمیت ولایت فقیه به خودش گرفته است به این به وضوح فریاد برمی‌دارد که تمام استراتژی تاکتیکی که در این 7 ماه به کار برده به شکست کامل انجام میده، به شکست کامل میگویم انجام میده. این دلیل ساده که این بار میخواهد بگوید ما پایگاه مردمی داریم.
بله.
انا فکر کرده است که میتواند با یک بسیج بزرگ عمده در سطح جغرافیای کشور به خصوص روستاها بتواند یک نیروی عظیمی بیاره به تهران و پیشاپیش میدان آزادی رو پر کند و این خبرنگار هم در جایی که لازم میداند
مستقر
کند. اینک ما و این هم مردم، مگر نه این است که جنبش رنگین کمان سبز میگوید ما مردمیم، اگر نه این است که جنبش سبز میگوید ما اکثریت مردم با ما هستند، مگر نه این است که آمار سنجی‌های رسمی یعنی ببخشید علمی و کاملا مجهز و مستقل نشون دادن که بین 8 تا 10% بیشتر نظام حاکم نمیتواند در جامعه ایران نداره، یعنی کار کردن این گزارش های علمیش آمده به مراکز علمی که در اروپا و آمریکا هستند و این مراکز ملی هم هستند و تحقیقاتی مال دانشگاه ها هست و هیچ دفتی هم به این لحان راجعه یا آن سیاست نداره. میخواهد نظام با این کار نشون بدهد که بگوید ما پایگاه مردمی داریم، ما همچنان ادامه همون مردمی که در 22 بهمن ما رو روی کار آوردند ادعای او سر بکنیم.
بله.
چنان اینا پشتیبان ما هستند. اما همچنان که ملت ایران در طول تاریخ ابتکاراتی کرده سر پیچ‌های مهم تاریخ که همه پیشبینی‌ها رو بیشترینه پیشبینی‌ها رو از در حقیقت غافلگیر کرده است، من تردید ندارم که جوانان ما، دختران و پسران ما همراه پدرانشون، همراه مادرانشون، همراه همه اونهایی که فردای بهتر ایران، فردایی که سزاوار تاریخ و فرهنگ و تمدن این ملت است میاندیشن در روز تاریخی 22 بهمن آینده نیز این بازپسین ترفند ولایت مطلقه فقیه رو عنوان بدرقه راهش برای بدرقه راه از محلالش بزرگه راه نابودیش این ترفندشون نیز باطل خواهم کرد. خواهیم دید.
درود به شما. با جواب زن میخواستم لطف کنید در همین رابطه بفرمایید که پس این اعدام ها و سپس این دستگیری ها در آستانه 22 بهمن که شدت پیدا کرده و بیشتر هم شده و حتی نسبت به آزار و احزار و غیره. خب اینا با این سیاست جدیدی که این رژیم کودتا پیش گرفته یا این رژیم قاصب سرزمینمون پیش گرفته، اینا چه تأثیری میتونه با حرکت مردم در به ویژه در روز 22 بهمن داشته باشه؟
به افراد یاد اون باشه که نظام برای خودش طبعا در جای گوناگون، شاید هم بحثت جنبندی یک جایی اینا ها نید اتاق فکر دارن.
بله.
در این اتاق فکر یک بخش به این نتیجه رسیدن بدون تردید که بیاین به هر صورت نمایش مردمی بودن رو تدارس ببینن که به خیال خودشون به افراد در توان خودشون دیدن. اما برای اینکه این نمایش مردمی بودن متحقق بشود، واقعیت بیابد، وقوع یابد و به خبرنگاران بتونن از این اونی که اونا میخوان گزارش بدن و بنابراین گزارش اونا افکار عمومی جهانی رو که به شدت علیه نظام موجود در ایران برانگیخته و مجهز هست، شاید از چشمانداز اونا عوض بشه. منتها برای که همه کارا در عمل به منصه ظهور برسد، یک راهش این است که در مقابل اون جمعیتی که با ترن و اتوبوس و پول و روزانه چه مقدار پول دادن و ساندویچ دادن از اطراف کشور می آورند به تهران، از این سوی دیگه هرچه بیشتر نیرو بگذارند برای این که جنبش رنگین کمان سبز نتواند در مقابل اون نیرویی که اونها بسیج کردند قدرت خودش نشون بده، برای این که باز این بخش برنامه شون متحقق بشه چه کار باید بکنن؟ میپندارند و نه به غلط، اما غلطش غلط تاریخیه و الا غلط موضعی نیست، میپندارند که هر کسی را که احتمال میدهند که در بسیج جنبش مردم، جنبش دموکراسی خواهی مردم عنصری محصر هست، او رو بازداشت کنن. این که شما میبینید گزارش های بازداشتی این ایام زیاد شده از روزنامه نگاران تا فعالین، حتی فعالینی که الان سال هاست فرض کنید که عمل ظاهرن در هر حال عملا از صحنه مبارزات دور بودن. گزارش‌های گوناگون قطعا شما هم دریافت کردید. گزارش‌های گوناگون هست از اینکه زندانیان سیاسی رژیم سلطنتی و هم اینا دنبالشون رفتن.
بله بله.
خب این نگاه معطوف به این پیشفرض، همچنان معطوف به این پیشفرض که عمدتاً سازماندهی این جنبش خودجوش یک سازماندهی عمودی است. البته این آزموده اینا آزمودن برای اینکه در مرحله اول گفت آزمودن خطا است، اما ضمن این هم هست که هر نظامی به یک جایی میرسه که یه چاره جزی که از همون آزموده رو مطلب بیازمایه نداره. ولی شما میدانید که در آغاز کار تمام طیف مربوط به اصلاحات و تمام روزنامه‌نگارا و تمام آدمای این حدود رو تا بعد یه کمی بعدتر از اون طیف نهضت آزادی و همه کسانی رو که فکر می‌کردن در این رستاخیز ملی، اینها جنبه‌های سلسله مراتب سازماندهی عمودی این جنبشن، همه اینا رو بازداشت کردن. درسته؟
بله.
در این سفارت های تبلیغاتی آقایان موسوی و کروبی رو هم بستن و می دانید که خب اون شیوه ترور و کور کشور آمریکای لاتین هم انجام دادن و میدانیم که خوب شد اکنون به ذهن من آمد این رو هم بگویم که یکی دیگه از این شیوه های تکتیک که عوض کردن، یکی این بوده که مردم با ما هستن، یکی دیگه هم این بوده که این اعدام دو جوان بیگناه رو که شما دیدین
بله
با اتهامات واهی
بله یکیشو به سلطنت دیگریشم به مجاهدین چسبوندن.
بله حتی گوناگون زده شد از انجمن پادشاهی که من از کجا حد وجود داشته یا نه، تا محارب و تا امپریالیزم و تا حتی
بله بله
بله. خب اما یادتون باشه که بعد هم اعلام کردن 9 نفر دیگه هم محکوم به اعدام شده اند. اما دقت کنید این جنگ روانی رو که
امروز هم اون 9 نفر رو محاکمه کردن، یکشون به اعدام و بقیهشون به حبس محکوم شد. اونم در آستانه 22 بهمن ماه برای ترسوندن بیشتر.
خود همینا نشون میده درجه استیصال نظام رو. سخنگوی قوه قضاییه که همینجا من باید پرانتز باز کنم که ببینید که ارتجاعی بودن غیر تاریخی بودن این نظام رو دقت کنید که اصلا از واژه دادگستری متنفره.
بله بله.
حتی از نامش، چون نام ایرانیست فارسیست، از اون گذشته تا میگیم دادگستری سلسله مراتب رسیدگی عرفی به محاکمات رو تداعی میکند.
بله.
اما این اصلا با دادگستری کاری نداره.